این بحث در این قسمت از مقدمات انصداد بود. مرحوم آقون فرموده بود که استصحاب مثبت مشکلی ندارد، مثل قاعده اشتغال اگر قاعده اشتغال فی کل مسئلتین پیدا مجال داشت جاری می شود، اگر استصحاب فی کل مسئلتین مجال داشت جاری می شود، مانعی ندارد الا اونی که شیخ انصاری فرموده تعارض صدر و زید. بعد فرمود رو مبنای شیخ هم میشه حل کرد از باب که استنباط تدریجی هست، اینجور فرمونیم. یک کلمه را دیروز میبادم قبل از این حرفا بزنیم، اینه که این که مرحوم آخون به استصحاب تشبث میکنه در رد انسدادی ها، این مبتنی بر این است که استصحاب را یا به سیره عقلای قطعیه درست بکنیم یا به اخبار مستفیزه، اخبار محفوظ و قرینه. اما اگر استصحاب دلیلش خبر واحد باشه، خب انسدادی خبر واحد قبول نداره که. علی الظاهر یه جای دیگه هم گذشت داستانش، علی الظاهر مرحوم آخون سند استصحاب را قطعی میداند که انسدادی هم استصحاب را قبول دارد. خب این کلمه را میباد اول میگفت. خب رو مبنای شیخ ما مشکل داریم. چرا؟ چون این مواردی را که ما استصحاب مثبت تکلیف میکنیم، اشتباه نکنیم، استصحاب اثبات تکلیف میکنه، وجوب را میارد، حرمت را میارد، این موارد تارتن علم به انتقاض در هیچ موردش نداریم، استصحاب جاریه. ولیکن اگر این موارد زیاد شد، در فقه موارد زیادی داشتیم استصحاب مثبت تکلیف، و ما در نتیجه یقین پیدا می کنیم که بعضی از این استصحاب ها خلاف واقع. حالت سابقه در بعضی از این استصحاب ها منتقض شده، نتیجتا تمام این استصحاب ها جاری نمی شود، تمامشون جاری نمی شود، چون ما یقین داریم که انتقاض پیدا کرده حالت سابقه در بعضی از اینها، پس لا تنقض با لکن انقض به یقین آخر تعارض میکنن، تعارض کردن میشه مجمل، اخبار استصحاب از کار میفته. رو مبنای شیخ انصاری که استصحاب را در اطراف علم اجمالی که علم داریم به انتقاض حالت سابقه در بعضی هاشان جاری نمی داند، اینجا مجالی برای استصحاب نیست. مرحوم آخونی را حلی فرمود، فرمود نه بر مبنای شیخ هم عیبی نداره. چرا؟ چون استنباط تدریجیه. وقت که اول فقه را استنباط میکنه یقین شک همون وقت فعلیه، بقیه یقین شک های دیگه فعلیت نداره، استصحاب اونجا موضوع نداره، در خصوص اینم که علم به انتقاض نداری. به وسط فقه کی میرسه؟ او سابقی ها را از ذهنش رفته، فقیه هست تو همین چند تا استصحابی که همین چند روز و چند ماه اعمال کرده، داری چند تا هم که یقین به انتقاض نداره دیگه، چند تا هم جاری میشه. لاحقه ها به ذهنش نیامدن، سابقه ها که از ذهنش رفتن. با اینجور مسئله را حل کرد مرحوم آخون. ولیکن در مسوال اصول فرمود که نه، این را فایده نداره. و وقتی که میخواد این ابراز بکند احکام مستندته را به توسط رسالش، به توسط استفتاءات میخواد ابراز بکند، اون وقت متوجه میشود که این استصحابهایی را که کرده بعضیاش خلاف واقع بوده، بعضی از اینها حالت سابقش انتقاص پیدا کرده، پس همشون از حجیت میفته. این نمیتونه فتوایی را ابراز بکند که مدرکش استصحابه. بله خب ببینیم حالا چطور. در مصباح اصول فرد دو تا جواب ما گفتیم هست. اولا که در بعضی فقهایی هستن که حافظشون خیلی قویه، نه شک و یقینای زیادی در ذهنشون حاضره. اونایی هم که نیستن، خب در مقامی که بخوان ابراز بکنن فتواشون را، به طور اجمال میدانن، به طور اجمال میدانن بعضی از این یقینان و یقینان نمیتونن بگن کجا یقین داشتیم. این یقینهایی که ما داشتیم، استصحاب جاری کردیم، یقینهایی که داشتیم و شک بعدش آمد استصحاب جاری کردیم، این در بعض از اینها، بعض از اون یقینامون منتقض شده، این استصحاب حجیت نداشته. ما چطور بیاییم فتوا بدیم با اینکه میدانیم این مستند ما که استصحابه در این مجموعه ای که استصحاب جاری کردیم مجال نداره؟ لازم نیست تفصیلا بدانیم. ما نمیخوایم الان استصحاب جاری کنیم، نه، این استصحاب هایی که جاری کرده ایم و فرض بفرمایید 100 تا حکم را با استصحاب درست کرده ایم، این 100 تا حکمی را که با استصحاب درست کرده ایم، اینا در بعضی هاشون حالت سابقه منتقض شده، مجالی برای استصحاب نبوده، و چون نمیدونیم کدوم اون بعض، هیچ کدومش نمیتونیم فتوا بدیم. این جوابی که در مسوال اصول فرمودن و فرمودن اشکال بر مبنای شیخ انصاری وارد است. منتها ما مبنای شیخ قبول نداریم، ما مبنای آخوند قبول داریم. میگیم که علم به انتقاض حالت سابقه مضر نیست. خودش راحت کرد از این اشکال، گفتم مبنای ما مبنای آخونده که علم به انتقاض حالت سابقه مضر به استصحاب نیست. اصلا دو تا کاسه هم قبلا هر دو نجس بودن، الان یقین داری یکی پاک شده، حالت سابقه در یکی انتقاض پیدا کرده. لا تنقض الیقین هم در او جاری می شود، لا تنقض الیقین هم در او جاری. لکن اون قضا بیقین آخر، گفته او باید یقین تفصیلی باشد. جواب شیخ داده، آخوندم جواب شیخ داده، ایشونم داده. خب عرض کردیم و اصول مصرفه داریم صحبت میکنیم، عرض کردیم که این مشکلا منحصر به اصول مثبته نیست. تا شما بیاید بگید ما در اصول مثبته اشکال نداریم، حرف شیخ قبول نداریم، این مشکل در اصول نافیه هست. همین مشکل را مرحوم آخوند ادامه داده دیگه. آخوند گفته در اصول نافیه من این مشکل هست. خب گیرم شمای مثبال اصول در اصول مثبته بیای بگی مشکلی نیست، اما در اصول نافیه از یه جهت دیگر همین مشکل مسجل می شود. وال این که این همه اصل نافی من مجتهد جاری کردم، الان میخوام فتوا بدهم به عدم وجود، به عدم حرمت، بعضی از اینا خلاف واقع. پس من با این رساله دادن مردم رو به خلاف واقع دارم میندازم. مجتهدی که رساله میدهد کثیری از فتاویش مستندش براءته، استصحاب عدم حکمه، اصل نافیه، خب یقین داره که بعضی از این موارد رو که براءت جاری کرده حکم الزامی داشته، هرچی به دستش رسید شرب توتون حلال یا حرام، رفع ما لا یعلمون، گوشت خرگوش حلال یا حرام، رفع ما لا یعلمون، نمیدونم عرضم به خدمت شما، نه خیلی زیاد براءت خیلی زیاده، در عرضم به خدمت شما اینجا نماز واجب است واجب نیست، استصحاب عدم وجود، بالغ شده یا بالغ نشده استصحاب میکنیم عدم بلوغ را، فلا تجب علیه الصلاة، شک میکنیم مستطیع یا نه استصحاب میکنیم عدم استطاعت را، پس اینا هم فقیه گفته در رسالش دیگه، میگه شک داری مستطیع شدی یا نه حج واجب نیست، اینا را گفته دیگه، نمیدونم غنا، غنا شک داریم در یک قسمش آیا حرام یا نه، رفع ما لا یعلمون، براءت خیلی موارد عدیده‌ایه که براءت جاری میکنه. اگرم شما بگیم نه من تو رسالم که تو رسالم نوشتم یقین ندارم که خلاف حکم الزامی فتوا دادم، یقین دارم خلاف فتوا دادم، شاید خلافا اینجوری بوده مستحب بوده من گفتم واجب، عیبی نداره، گفتم مستحب من فتوا دادم واجبم، مردم به خلاف واقع نمیفتن که، مکروه من گفتم عرضم به خدمت شما حرامه، مجتهدی که رساله میدم میگه من یقین دارم که بعضی از این فتاوی من خلاف واقع است، اما شاید اون خلاف واقعی که من فتوا دادم مطابق احتیاطم، وقتی مطابق احتیاط بود ما مردم را به خلاف ما تفویت مصلحت نکردیم، ما الغا در مفسده نکردیم. اگر یه مجتهدی جور بگوید ما میگیم که خیلی خوب، رساله شاید همین جور باشه، کسی که رساله می‌نویسه در نفسش یقین ندارد که یک واجبی را غیر واجب کرده، حرامی را غیر حرام کرده، شاید غیر حرام را حرام کرده، اون عیبی نداره، اون ضرری نداره، ولیکن به انصاف به ذم استفتاء این همه مجتهد استفتاءات را جواب میده در طول عمرش، بعد اونا را جمع میکنن، آقا مینویسد که بله به نظر بعض سقاط رسیده مطابق فتاوی مایه ابراز میکنن، بازم یقین پیدا نمی کنه یه خلاف مردم را فل جمله خلاف واقع انداختن. بله ما اینجاش میگیم که نه دیگه، این خدا رحمت کنه مرحوم شیخ استاد همین بحث با ایشون بود، ایشون فرمود ما یقین نه، من یقین ندارم که رساله را که نوشتم کسی را به خلاف واقع انداختن، یقین ندارم، گفتیم به زمن یه همه استفتاعات هم بازم یقین ندارید، شون میفرمون نه اما بازم یقین نداریم، ولیکن این عدول ها که میشود یک زمان میگه واجب نیست، یک زمان میگه واجب هست، یک زمان میگه حرام نیست، یک زمان میگه حرام هست. عدولایی که میشود، اشتباهاتی که بعداً میشود، تناقضاتی که در استفتاءات پیدا میشود، همه اینها شاهد بر این است. ما تو ذهنمون همینه، مجتهدی که ابراز میکند فتاوایش را در این عرض عریض خصوصا، یقین پیدا میکند که بالاخره یک واجبی را، یه دونه لااقل واجبی را گفته واجب نیست، یک حرامی را گفته حرام نیست. نه، اونا سبب میشه که برای یقین پیدا کنن. نه، میگم اون عدول ها اونا منبهن که آدم یقین پیدا میکنه. 20 سال 30 سال فتوا داده، استفتا جواب داده، شما بگید در هیچ جایی خلاف واقع، خلاف واقعی که تفیت مصلحت بشود. ها، غیر واجب را بگه واجب، خب عیبی نداره، تا به احتیاط گفته اون قبحی نداره. نه، واجبی را بگوید واجب نیست، حرامی را بگوید حرام نیست. اینه که بله دیگه، همینطور هست دیگه، همینطور هست. خب اینه که این مشکله، این که در مصباح فرمودن مشکل هست، منتها ما مبنا را قبول نداریم. ما حرفمون اینه که مشکل ربطی به مبنا نداره، مشکل توسعه داره، مشکل در فقط استصحاب نیست، کلن فتاوی مجتهد، فتاوی را که ابراز می کند صورت مجموعی، این مشکل هست، فل جمله مشکل هست، قابل انکار نیست. چه باید کرد این مشکل را؟ ما بحث کردیم سابقه که بله، اینجور علم اجمالی ها مؤثر نیست. این که علم اجمالی دارم، یکی از این بله بعض از این فتاوی من، این همه فتوا دادم بعضش خلاف واقع، پس بنابراین من با دست نگه بدارم، این علم اجمالی منجز است، مؤثر است. ما گفتیم اینجور علم اجمالی ها اندل خلا مؤثر نیست، و این آدم باید اصلا صحبت نکنه، جواب مسئله نده. چرا؟ خاطر این که یقین داره که در این چند سالی که جواب مسئله نده اشتباه جواب میده. اونا که محل ابتلاشون هست حتما این رو احساس میکنن. بله، جواب مسئله دادن رو با ما انسان به ذهنش اعتماد میکنه، به حافظش اعتماد میکنه، بله جواب میده. کسی شده و کسی رما شده، بله از بزرگان اینها بله که جواب مسئله دادن، بعد معلوم شده که خلاف گفتن. هر کسی که در صدد بر بیاد فتوا بدهد یا مسئله گویی بکند، یقین پیدا می کند که در این طول مسئله گفتنش یه خلاف واقع های هم، یه جواب های خلاف واقع هم می دهد. گفتن مرحوم، بعد یک کسی نقل کرد از مرحوم شیخ مرتضای بروجردی که ناراحت بود، بهش گفته بودن آقا چرا ناراحتی؟ گفته بود صبح کسی از من مسئله سوال کرده، اشتباه جواب دادم، حالا نمیتونم پیداش بکنم، ناراحتم. بله، من بو آقا گفتم و اول کارش بوده، آرام آرام اینا طبیعی میشه دیگه. بس خلاف جواب میده انسان دیگه، خب معذوره دیگه، ما چکار بود. بله، در این مسئله شک نکنید. کسانی که در مقام افتا برمی آیند و کسانی که در مقام پاسخ به سوالات در می آیند، شک نکنید، یقین پیدا می کنند که بعضی از جوابهای را که می دهند، بعضی از فتاوی را که می دهند، اینا خلاف واقع، منتها ایشور علم اجمالی ها اثر نداره و الا باید در فتوا دادن تخته بشه. وقتی هم حضرت فرمود اجلس فی المسجد وقت بین الناس، این لازمه فتوا همینه. چطور لازمه سخنرانی غلط گفتن است، زلل های سخنوری بسیار فراوان است، اینم در حد خودش ولی کم کمتر ای از رو کتاب و از رو مبانیه گهگاهی به حافظه اعتماد میکند و خلاف میگوید. این لازمه حرف زدن، صحبت کردن، ابراز کردن که خلافهایی گفته میشود. لذا ما میگیم آقا هر مجتهدی یقین دارد که این فتاوی را که میدهد فل جمله خلاف واقع درش هست، بلکه این یقین اجمالی مورد اعتنای عقلا نیست. در بقیه جامعه اینجوری ها گفتیم شما علم اگر بنا باشه اینجور علم اجمالی ها اثر بکند، شما نونوایی باید نون نخری ازش. چرا؟ چون یه علم اجمالی پیدا میکنی. این همه ریگهایی را که اونجا ریخته زیر پا آمدن، بله، و پاهای متفاوتی در زمانی که باران لاغل هست که متأخر معنا نداره، پاهایی، کفشهایی که رفته، بالاخره یکی از اونها نجس بوده، بالاخره این اونها که من خریدم یکی از اونها روی اون سنگ نجس قرار گرفته، پس بنابراین ما نتونیم دیگه نونوایی را بخریم. عقلاییت نداره. اگر آدم فکر بکند این دستگیره در دیگه این نجسه. این همه انسان ها از توالد آمدن، بله، یکی از اینها لااقلش بالاخره یادش رفت، بد شست دستش را، آب نبود، بالاخره این دستگیره نجس شد. اگر بنا باشه اینجور علم های اجمالی محل اعتنا باشد، زندگی مختل می شود. اینه که حاصل الکلام، خطا کم خطا رفتن مجتهد لازمه افتای مجتهد است. خطا رفتن مجتهد لازمه عرفی افتای مجتهد است. و چون افتای مجتهد اجازه داده شده، پس این لازمش ممنوعیتی نداره، این مانعیتی نداره. این که بعضی از فتاویش خلاف واقع باشه، یک ملتی را به خلاف واقع بیاندازد، عیبی نداره، معذورن. حالا تفویت مصلحت شده، الغا در مفسده شده، خصوصا اگر کسی آمد مسائل مفاسد را، بله، درش هنهم کرد، مساله کجا بوده، مفاسد کجا بوده، امریست از خدا به بندگان خدا، بله، اگر اون را آدم تشکیک کرد این مسئله واضح تره، معذوره دیگه. این آقا عمل میکنه، معذوره، اونم که فتوا میده معذور است، بله، للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واقع. تجویز کرده فتوا را، روایت شریعت، اجلس فی المسجد وقت بین الناس، نه زمانا همش، نه در همون روایت هم همینجوری خوندن روایت هم گاهی اشتباه میکنن دیگه. بابا یک کسی هم روایت هم میخونه یقین پیدا میکنه، یکی از این روایت هایی که خوند به جای لا کانا آورد، ما کانا آورد، اونم همینجوریه. خطا لازمه. یک کسی گفته بود که عزم الحمدلله ما اصلا صحبت نمی کنیم، فتوا نمی دیم، خب الحمدلله، شکر لله، مسئول از خطا می مانیم. یه هنر نشد که این خطا، خود این خطایه، بله، بله اگر سخن گفتی، فتوا دادی، هیچ خطا نکردی، خب خیلی هنر بالاییه، و اگر نه کمش، بله کمش لازمه عادیه، لازمه عرفیه. ما تو ذهنمون اینه که القاء در مفسده، مفتی رو داریم صحبت میکنیم، القاء در مفسده، تفید مصلحت، مفتی یا مسئله دوم همینجوریه. علم اجمالی به این که احیانا از من سر میزند، این علم اجمالی تأثیری ندارد و مجتهد و مسئله گو باید اعتنایی به این جور علم اجمالی ها نکند، بلا فرق بین این که تدریجی باشه یا دفعی باشه. خب این تمام شد. بلکه در یکی از این مجموعه هاست دیگه، بابا استفتاء جدا 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 کردن، چاپش جدا کردن، ویلا از این که این افکاری آقای این مجموعه کل افکاری آقایی ابن اون شفایی ها شما همین میگیم دیگه، اگر یقین داره که در صدد فتوا بر بیاد یه اشتباهی میکند، حالا یا در استفتاد شفاییش یا کتبیش، فرق نمی کنه، بگیم دیگه آقا دست نگه بداره، این علم اجمالی منجزه، نه اینجور علم اجمالی ها تنجیز ندارن. بله دیگه اینا اینطور میگن، میگن فرقی بین دفعی و تدریجی نیست. بابا همه فتاویش ابراز بکنه، بگیم این اشکال داره، همیدار آروم آروم ابراز کنه، احتمال فرق نیست.
نه بس علیه وقت مثلا دیگه نمیدونه چرا خدایی که داره میگه خطا کرده، ولی اون چه وقتی میخواد همه فتا با یه نتاشه بده بیرون، یعنی همون فرق میدونه که اینا بعدش خطا
عیب نداره. حالا اونم یقین داره این مسائلی که چند وقت بین این برای این مردم میگه بعضش خطا، هر دوتاش اقلاییت ندارد، لا فرق بین در علم و افشای علم اصلا بسته میشه، لازمه اجتهاد، لازمه تفکر همینه که احیانا خطا بکنن دیگر، بنا باشه وقت در تقلید بسته میشه، اینه که خب همه دیگه وظیفه عملیه چطور میتونه بگه واجبه؟ گفته وظیفه عملیش میگه که مرخصی، حالا لسانش عوض کنه، ارخیصه، نه مشکل در گفتار نیست، در واقعیتم اینا در مفسده انداخته، واجب را گفته واجب نیست، حالا به هم لسانی گفته، گفته واجب نیست یا گفته وظیفه عملیه این است که الزام نداریم، این فرق نمی کنه. خب بگذاریم، این راه مرحوم آخون حسله، این راه مرحوم آخون که با تدریجیت خاص مشکل را حل بکند، نه حل مشکل با تدریجیت نمی شود. خود مرحوم آخون از کسانی که میگه علم اجمالی منجز است، بلا فرق بین تدریجی و دفعی، تدریجیت کارساز نیست، اونی که جواب مسئله را میدهد هم در اینجا و هم در جاهای دیگر، اینه که اینجور علمهای اجمالی مضر به افتا نمی باشد، اینها اصلا اینجور علمهای اجمالی اثری ندارد. خب مرحوم آخون اینجور فرمود، فرمود استصحاب، بعد فرمود ادامه کلام مرحوم آخون، خیلی تمام کنید از انصدا مقدمات انصداد بگذاریم دیگه، بله کلام یه جرور کلام شده. بعد مرحوم آخون فرمود که خب یه انحلال دیگه هم درست میشه اینجا که قبلا هم گفته بودیم، و اون انحلال اینه که ما اونهایی که معلومند و مسلمند به زمینه اونهایی که استصحاب مثبت دارن، به زمینه اونهایی که قاعده اشتغال دارن، علم اجمالی منحل میشه. ما عرض کردیم که این انحلال مجالی نداره. برای توضیح بیشتر تکرارش میکنیم. این بدترین نوع از انحلاله که مرحوم آخون ادعا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه شما معلوم به تفصیل متواترات محفوف به غرائب موارد استصحاب همه رو کنار بگذار، اینا رو زمینه کن، به باز خیلی باقی میماند. تمام مواردی که خبر واحد قائم شده که معظم فقه هم معظم فقه به خبر واحد بلا قرینه ثابت می شود. معظم فقه به خبر واحد بلا قرینه، بلا قرینه تو قطعیه، یعنی شما اینا کنار بگذاری میمانه این همه مواردی که خبر واحد قائم شده است، تواتر ندارد، قرینه قطعیه ندارد. چطور انسان جرأت میکنه دیگه تمام این موارد اصل نافی جاری میکنه؟ گفتنی نیست که علم اجمالی را منحل بکنیم و غیر این موارد را اصل نافی جاری بکنیم. این گفتنی اصل نافی هم از استصحاب، بنابراین که بگید استصحاب با خبر واحد درست نشده، باز اون بحث میاد. اصل نافی براعت، بنابراین که بگید براعت، براعت شرعیه، بنابراین که بگید براعت شرعیه، روایاتش مثلا مستفیزه، محفوظ و غرینه، در شکم این براعت اصالت و تخییر هم هست، چون اصالت و تخییر لبش به دوتا براعت برمیگرده. به نظر خیلی ها براعت از حرمت، براعت از وجود، اصالت و تخییر هم تو شکم براعت شرعیه هست. استصحاب عدم تکلیف هم استصحاب عدم تکلیف، براعت شرعیه، اصالت و تخییر و براعت عقلیه، اینها اصول نافیه ما هستند که مرحوم آخون فرمودن اصول نافیه را جاری می کنیم اگر علم اجمالی منحل بشود. این اگرش مجال نداره، قطعا منحل نمیشه علم اجمالی. ما ولو انحلال را قبول بکنیم در اون بیانات سابق، این انحلال را نمیشه پذیرو. موارد اصول نافیه بسیار زیادن، همه اون مواردی که خبر واحد بلا قرینه داریم و گفتنی نیست که اصول نافیه در اونجا جاری می شود. خب اگر اصول نافیه جاری نشد، آیا حرف انسدادیا ثابت می شود یا نمی شود؟ اگر منحل نشد و اصول نافیه جاری نشد در نتیجه، چه باید کرد؟ مرحوم آخون حرفش متینه، مرحوم آخون فرموده اگر علم اجمالی منحل نشد، نتیجهش حجیت ظن نیست. که انسدادی میگوید نتیجهش تبعیض در احتیاط هست. این کلمه رو نیاورده ولی مقصودش همینه. اگر گفتیم علم اجمالی منحل نشده و در نتیجه اصول نافیه اینجا مجال ندارد، وقتی اصول نافیه مجال نداشت باید بریم سراغ احتیاط. خب معلوم آخون فرموده که ما باید احتیاط بکنیم، فوقش از احتیاط رفعیت بکنیم در همین گردونه ها، در همین گردونه ای که اصل نافی داریم، در خصوص همین گردونه ما از احتیاط تام رفعیت کنیم به مقداری که اختلال نظام لازم نیاد یا به مقداری که عسر و حرج لازم نیاد. علی کلام مره دو تا فرق داره با حرف انسدادیا. انسدادیا میگن زن در تمام وقایع مشتبه حجته. آخون میگه نه، ما یک عده رو گذاشتیم کنار، معلومها، متواترها، محفوظ به قرینه ها، موارد اصل اشتغال، موارد استصحاب، تمام محتملات ما نمیگیم. یک فرق، فقط اطراف اصول نافیه رو میگیم. و یه فرق دیگه اینه که انسدادیا میگن که زن حجته، بعد از تمام، بعد از اینکه اعتیاد واجب نشد زن حجته. ما میگیم نه، وقتی اعتیاد واجب نشد از شما سوال میکنم چرا واجب نیست؟ میگید چون مخل به نظامه. پس اون مقداری که مخل به نظامه واجب نیست. شما فرض بکنید این اطراف اصول نافیه 1000 تایه، 300 تاش مظنوناته، 300 تاش مشکوکاته، 400 تا موهوماته. فرض بکنید در این 1000 تا من احتیاط کنم اختلال نظامم، خب باید به مقدار اختلال نظام دست بردارم. چقدر دست بردارم اختلال نظام پیش نمیاد؟ یختلف به اختلاف افراد، یکی 100 تاشو ول کنه اختلال نظام پیش نمیاد، خب باید 900 تا عمل کنه، یکی 200 تا، یکی 300 تا. قدرت اون شخص مهمه، ارزم به خدمت شما ابتلای اون شخص مهمه، قنا و فقرش مهمه، زن و مردش مهمه. اینه که ما باید از احتیاط به مقدار اختلال نظام دست برداریم، یا به قول شیخ از احتیاط به مقداری که عسر حرجه دست برداریم. ببینیم چقدر این احتیاط عسر حرجه. مثلا 1000 تاش عسر حرجه، 900 800 700 600 عسر حرجه. خب اون 600 تاش باید در رفعیت کنیم، اون 400 تا را که مجموعه از مظنونات و مشکوکات و موهومات بیاریم، نتیجش حجیت زن نیست، نتیجش تبعیض در احتیاط هست. ما باید احتیاط را تبعیض بکنیم، بعض بکنیم. چجوری؟ جورش همون، اگر اختلال نظامی هستی اون بعضی را که مخل به نظامه رها کن، بعضی دیگر را اخذ کن. اگر عسر حرجی هستی اون مقداری را که عسر حرجه است رها کن، بقیه را اخذ کن. نتیجش تبعیض در احتیاط است. اسمش نیاورده ولی این مطلب را مرموم آخون بیان کرده که فرمایش متین. حالا علم اجمالی دیگه، علم اجمالی بله، نمیخواستیم وارد اون بحث بشیم، عرضم به خدمت شما اجازه بدید رهاش بکنیم. حالا گفته دیگه، مرحوم آخوند گفته دیگه، گفته بادون علم اجمالی را. حالا شما بگو به خاطر اجماع. ما که میگیم علم اجمالی به خاطر خود علم اجمالی، حالا به برکت فرمایش ایشان. مرحوم آخون که میگه این علم اجمالی مراعاتش در اطراف اصول نافیه لازمه، گفته به خاطر همون احتمال اجماع علم رسخار انداخت. ما میگیم نه، یه حرف درست نیست، به خاطر علمی که در خود همین اطرافه، در خود خصوص اطراف اصول نافیه ما علم داریم، یه علم اجمالی جداگانه ای داریم. خب این علم اجمالی جداگانه، عرضم به خدمت شما دیگه علی المبنا، کسی آمد گفت نمیدونم استرار بعض، اگر استرار داشتی بعض اطراف این علم اجمالی کوچک، علی المبنا این علم اجمالی مؤثر نیست، که شیخ انصاری میفرمود مؤثر، مرحوم آخوند میفرمود مؤثر نیست. ما بحث را در این علم اجمالی کوچک داریم مطرح میکنیم، نه اون علم اجمالی کبیر که معروف آخونوره میگه منحل نشده. این عبارت چه نگاه بکنیم، یک اشکال دیگری بر معروف آخون که حالا تعمل بکنیم، نخواستیم مطرحش بکنیم، بعد معروف آخون تمامش بکنیم. معروف آخون مقدمه پنجم را که مطرح کرده دیگه، بله گفته مقدمه پنجم درسته، ترجیح تقدیم مرجوح بر راجع قبیح هم، ولی این نوبت به این نمیرسه به خاطر که اشکال کرده مقدمه اول را، به خاطر که اشکال کرده مقدمه چهارم را. ظاهر مرحوم آخون، اشکالی که ما بر مرحوم آخون داریم، ظاهر کلام مرحوم آخون اینه اگر نوبت میرسید، اگر نوبت میرسید به اطاعت احتمالیه، یعنی اگر مقدمه اول درست بود علم اجمالی منحل نمیشد، اگر در مقدمه چهارم انحلال به اون صورتی که درست کرد اونم نبود، ظاهر معروف آخون اینه که اگر این دو مقدمه را ما قبول داشتیم حرف انسدادی ها درسته، فیستقل العقل به حجیت الزعم. ببینید همینجور هست یا نه؟ آخون در مقدمه پنجم میگه نوبت به این نمیرسد، چون ما مقدمه اول را که علم اجمالیه گفتیم منحل، ما مقدمه چهارم را آمدیم گفتیم که انحلال. ظاهرش اینه که اگر ما مقدمه اول را قبول بکنیم علم اجمالی منحل نشود، مقدمه چهارم را قبول بکنیم حرف انسدادی ها درسته. ظاهر کلام مرحوم آخون اینه. در قبل از شروع در مقدمات هم همینجور فرمود، فرمود علم اجمالی داریم به وجود احکام، راه علم و علمی بسته، بعد اهمال غیر جایز، رجوع به اصول غیر صحیح، ترجیح مرجوح غلط، ف نتیجه گرفت فیستقل العقل به حجیت زن. ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که اگر این مقدمات درست بود این نتیجه درسته، فیستقل العقل. میگم ظاهر کلام مرحوم آخون اینه اگر این پنج مقدمه درست بود فیستقل العقل. این نتیجه رو مرحوم آخون قبول کردم، اون تا در مقدمات مناقشه میکنه. حرف ما اینه حتی این پنج مقدمه درست باشد نتیجهش حجیت زن نیست. ما علم اجمالی داریم به وجود احکامی در شریعت، یه علم اجمالی بگو منحل نشده اصلا، محال باب علم و علمی هم بسته، اینم بگو درسته. اهمال و احکام هم جایز نیست، اینم درسته. مقدمه چهارم همه راه‌های امتثال باطله، احتیاط تام، اصل عملی در هر مسئله، قرعه، تقلید، همه اینا باطل. تقدیم مرجوع هم بر راجح قبیح، هر پنج مقدمه درسته، ولی باز این نتیجه نمیده که زن حجته. یه قایتش نتیجه میده تبعیض در احتیاط را. خوب بود مرحوم آخون اون تبعیض در احتیاط را که در ذیل مقدمه چهارم آورد در خصوص اطراف اصول نافیه، خوب بود اینجا هم در همه شبهات می آورد. آخر الامر می فرمود بلکه اگر همه مقدمات درست باشن نتیجهش اینه که پس زن حجته، نتیجهش اینه که پس من احتیاط ناقص باید بکنم، چون احتیاط تام مخلّ، اصول دیگر که جاری نیست باید احتیاط ناقص بکنم. نتیجه مقدمات انسداد اگر درست باشد اینه که عقل میگوید احتیاط ناقص بکن. ناقص به چه حدی؟ او اختلاف شیخ آخون به حدی که اختلاف نظام نیاید آخون میگه، به حدی که عسر حرج نیاید شیخ میگوید. اما زن حجت است، چرا زن حجت باشد؟ خوب تأمل بکنید، اینا را از ذهنتون بله بگذرانید، چرخ بدید، این پنجتا را ترتیب بدید، ببینید که واقعا به این نتیجه میرسید، فیستقل العقل حجت زن یا نه، فیستقل العقل به احتیاط ناقص. احتیاط ناقص چه مقدار؟ احتیاطی که مخل به نظام نیست، احتیاطی که عسر حرج نیست، که یختلف و ذالکه به اختلاف افراد. نظام نتیجه مقدمات احتیاط انسداد تبعیض در احتیاط است، اگر تمام باشد مقدمات. نه حجیت زن کما رامه قائل به انسداد. ملاحظه بفرمایید.